امور مهمه، امور مهمه چیان؟ دماء و خروج و اموال. حضور در کلاس هم ملحق به اینا است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد اگه قرار رو کسی استصحاب جاری کنه، آیه صادقی باید جاری کنه، بقیه تبعیت کنه. این چه مرده تقدیم. خب لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ ونتوب الى الله. در رابطه با عام و خاص رسیدیم به در واقع کیفیت استفاده از عام و خاصه. کیفیت استفاده از عام و خاص رسیدیم به این بحث. ما چون یاد گرفتیم عام و خاص چیه، الان می‌خوایم ببینیم عام و خاص به چه درد می‌خوره. فائده عام و خاص اینه که در شبهات برای رفع شبهات تمسک می‌کنن به چی؟ به عام. فائده عام و خاص اینه. فائده خاص که مشخصه، خاص بیانگر مراد جدی مولاست که شکی نیست. سوال اگه یادتون بود این بود که عام برای چی خواست؟ ما اول خاص بگید، چرا عام و خاص کردیم، چرا دو مرتبش کردیم؟ بفهمید. جواب اینه که فائده، یعنی اول پله اول خوب متوجه بشید، پله اول فائده عام این است که در شبهات برای دفع شبهات به عام تمسک می‌کنیم. خیلی این پله اول. بله فقط یعنی چی بسی تو مرکز خود و قضیه دیگه در یه قضیه نه اگه قضیه قضیه بود یه کلام بود، یه کلام یه ظهور بیشتر نداره. نمیتونیم بگیم اگر یه جا اجمال داشت همش مجمل میشه. این خود در ظهور در جملات در واقع واحد اینه. ولی الان ما دو جمله داریم. فرض اینه که عام یک ظهور دارد، خاص یک ظهور. خب بنابراین این فاید. الان میریم سر این که این فاید رو تطبیق بدیم. شبهات رو تقسیم کردیم به شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه رو هم تقسیم کردیم به اقل و اکثر و مخالفه. چرا؟ چون آقا سوال یک نکته بهتون بگم، اصلا شبهه مفهومیه یعنی علم اجمالی. شبهه مفهومیه یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی. شما برده میکنه چه بگید شبهه چه بگید علم اجمالی. کلا شبهه دو قسمه، یا شک بدویه یا علم. پس شبهه، منشأ شبهه دو چیزه، یا شک بدویه یا علم اجمالی. درسته یا نه؟ شک بدویه یعنی طور همون اول یه شکی ایجاد میشه. درسته یا نه؟ شک میکنیم که باز هم شک بدویه رو برمیگردونم به علم اجمالی، میگن چون باز هم دو طرف داره، نمیدونی اینه یا اونه. همیشه در واقع ما با علم اجمالی طرفیم در شبهه. با چی طرفیم؟ بعد آقایون شبهه رو تقسیم میکنن به متباینین و اقل و اکثر. دقت کردیم؟ متباینین و اقل. که ما تعیین تکلیف کردیم که اگر شبهه متباینین بود چه کار کنیم؟ اگر شبهه اقل و اکثر بود آیا میشه به عام تمسک کرد یا نمیشه؟ و اما بریم سراغ شبهه مصداقیه که این مهمتره از جهت در عملی تر. که من عامم مشخصه، خواستم مشخصه، هیچ شبهه‌ای ندارم. گیرم در امور خارجیت، من نمیدونم آیا در تعیین تکلیف این فرد خارجی ببرم ذیل عام یا ببرم ذیل خاص. این میشه شبهه مصداقیه. ما اینجا رسیدیم دیگه. آقایون قدما گفتن که در رفع شبهه مصداقیه می توانیم به آن تمسک کنیم. مثلا فرض کن میگه اکرم العلماء لا تکرم النحاس. نمیدونم این حضرت آقای خالد نحویه که بره زیر چی خاص، یا عالم غیر نحویه. میدونم عالمه ها، نمیدونم نحویه یا نحوی نیست. خب اگه من میدونستم نحویه خب سهل بود دیگه، به خاص تمسک میکردم. اگه میدونستم نحوی نیست به چی تمسک میکردم؟ به مابق العام. خب ولی الان اینجا شبهه دارم، نمیدونم این آقا نحویه یا نحوی نیست، خب چه کار کنم؟ در واقع اینجا باز هم یه علم اجمالی دارم، علم اجمالی دارم بین این که این خالد، حضرت آقای خالد خارجی، دائر مدار نحوی و غیر نحوی. چون همیشه من گفتم خدمتون انشالله در بحث شک هم مطرح میکنید که شک در واقع هر جهلی رو میشه به شک و به علم اجمالی و طرفینی براش درست که حداقل اثبات نفس. بنابراین در اینجا سوال اینه که من اگر بخوام این حضرت آقای خالد رو میتونم تمسک کنم بگم خب این آقا شک دارم نحویه یا نحوی نیست، برای رفع شک تمسک کنم به اصالت العموم، به اصالت و بگم این آقا مثلا نحوی نیست، بره ذیل اکرم العلماء. قدما میگن میشه، چه اشکال داره؟ چرا میشه؟ میگن که توضیح دادیم یا توضیح دیگه، چون از اول تحت عام بود، تحت عام مندرج بود. شک میکنیم آیا خاص اینو خارج کرده یا خارج نکرده. پس در واقع تحت عام بودنش یقینیه، تحت خاص بودنش مشکوکه. خب کدومو ترجیح بدیم؟ خیلی استدلال سهل و ساده، کلن اصول در قدیم خیلی سهل بوده، هی رو به جلو رفته، خصوصا بعد شیخ انصاری، هی لذا خیلی از مسائل رو شیخ انصاری در اصول ایجاد کرد، چه فکری داشته که ایجاد کرد. این جناب آقای مظفر فرماید ها خودما شما به خاطر اینکه اصولتون بسیط و ساده بود توجه به یه نکته نکردید، ما یک در واقع اندراج تحت العام داریم، یک یعنی اندراج تحت عنوان عام داریم، یک اندراج تحت حجیت عام داریم. ایشون اینجوری گفته، ما اینو گفتیم آقا جون این عبارت اخرای همون اراده استعمالی و اراده اون، به جای عنوان بگید اراده استعمالی، به جای حجیت بگید اراده جدی، که دیگه بعد ظهور کجا پا میگیره؟ در اراده جدی. بنابراین آقای مظفر جواب میده به قدما، خوب دقت کنید، میگه من یک اندراج تحت عنوان عام دارم، دقت فرمودید، یک اندراج تحت حجیت عام دارم. پس اینجا می‌نویسیم بیان آقای مظفر اینه، بیان آقای مظفر دیگه خودتون تکمیلش کنید، یک اندراج تحت عنوان عام دارم، یک اندراج تحت حجیت عام دارم. درسته یا نه؟ ایشون می‌فرماید اندراج تحت عنوان عام قبول داریم، صحیح هست، یعنی بگیم قبول داریم. چرا قبول داریم؟ راست میگید، چون شمول کلی داره، عنوان عام شمولشو که از دست نداد. قبول. اکرم کل عالم، این حضرت آقای خالد هم یه آدم عالمی هست دارید؟ هست، ولی ببینیم نحویه یا نحوی؟ خیلی. ولی یک اندراج تحت حجیت عام داریم، که اینجا میگیم اندراج را قبول داریم، ولی حجیت عام دیگه شمول ندارد، بلکه در مابقی عام. حجیت عام از عنوان عام چی شده؟ کوچکتر شده. این هم از خیلی واضحه. دقت کردید؟ بعد میگه اندراج تحت حجیت عام رو ما دیگه قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون اینجا دیگه ببینید شعره رو پاک کنیم. چون میفرماید اینجا دیگه در واقع در عنوان عام قبول داریم، زیل عام یقینی از دخول زیل خاص چیه؟ مشکوک. این کجاست؟ اینطور قشنگ تو جزوهتون بنویسید ها. این کجاست؟ این اندراج تحت عنوانه، قبول داریم. یکی یقینه یکی مشکوکه، ولی این ارزشی نداره. این ارزشی چرا ارزش نداره؟ تو حجیت نداره، ما تابع حجتیم. ما چه کاره اندراج خوی امر فلسفیه، به ما ربطی نداره. ما میخواییم بیدونی حجتش چیه. ولی در دومی دیگه در واقع من عامم مشکوک از دخول خواستم هم چیه؟ مشکوک از دخول. قبول داری خواستم مشکوک از دخوله، یعنی این مصداق خارجی خالص که یه عالمه نمیدونیم، شک داریم در نحوی بودنش، بره زیل اکرم کل عالم یا بره زیل لا تکرم از نحاس نمیدونیم. هر دو مشکوک الدخوله. وقتی هر دو مشکوک الدخول شد دیگه هیچ کدوم ترجیحی نداره. لذا ما در تعیین تکلیف این فرد خارجی نه به آن میتونیم تمسک کنیم نه به خواست. نه چون حجیت عام ما نه کوچکتر شد، شک ایجاد میشه. حجیت خوبه. آخه من نمیدونم جز اون اف کدوم افراده. ببین عام من درست، اما عبارت خوی عام و خاص رو که ما داریم میگیم، ببین عام من دو دسته شد، یک قسم بالای یک قسم عالم غیر نحوی، یک قسم شد عالم مینه. ببین حاج آقا ما تخصیص عام رو چی کار میکنه؟ قسمت بندی میکنه. تخصیص عام رو چی کار میکنه؟ قسمت بندی میکنه. یعنی میگه ایو الان تو دو قسم شدی، یک قسم عالم نحوی، یک قسم عالم. بله این خالق قطعا تحت عنوان عالم میره عالم، ولی من اگر بخوام عنوان رو نگاه کنم، من عنوان عالم دارم. در عنوان عالم تقسیم شده یا نشده؟ نشده. ولی وقتی حجیت رو نگاه میکنم، حجیت عام چی شده؟ نصف شده. یک حجیت عام دارم در عالم نحوی غیر نحوی، یک حجیت در عالم نحوی. در عالم غیر نحوی اکرم دارم، در عالم نحوی لا تکرم دارم. این دو قسم. الان سوالم اینه، این خالد رو من زیل اکرم العلماء ببرم یا زیل لا تکرم النحاس؟ زیل کدوم ببرم؟ تو حجیت هر دو مشکوک الدخول، هر دو مشکوک کن. چون شما ممکنه بگید ببرید زیل عام، میگیم آخه عام نه تیکش کرده، شاید این نه این خالد جزء تیکه کنده شده عام باشه. ممکنه شما بگید ببرید زیل خاص، میگیم خاص نه تیکه کوچولوه، شاید این زیل اون تیکه باشه. ببین هر دو چیه؟ مشکوک و دخوله. وقتی هر دو مشکوک و دخول شد، هیچ کدوم از دو فرد ترجیح نداره، یبقا مجملا. دیگه من برای تعیین تکلیف اکرام این فرد خارجی به ادله لفظی نمیتونم تمسک کنم، باید برم سراغ چی؟ اصل عملی. اصل عملی هم شک در اصل تکلیفه. چی جاری میکنیم؟ براحت. براحت از چی؟ اکرام. وارد حجیت نشده، یعنی اونا تفکیک بین حجت یک و دو نکردن. اشکال خودما اینه، تفکیک بین یک و دو. نه اصلا نه، متعرض حجت نشدن اونا، این تفکیک رو نکردن. قبل تفکیک ارزش نداره. دعوا اینه که بعد تفکیک چه کار کنیم.
میدونم
خودیت شامل میشه؟
خودیت داره دیگه آمد.
ببین اصلا غلطه بگی قبل تخصیص. ببین دیگه شعر شما با دو تا دلیل طرفی. قبل تخصیص دیگه ارزشی برای ما نداره. خیلی پس در واقع مشکل قدما اینه که این یک و دو رو جدا و فقط چی رو دیدند؟ اگرم قبل تخصیص یعنی فقط یک رو دیدند. دو رو؟ در دو دیگه ما قبل تخصیص رو بنده نداریم. در دو چی داریم؟ حجیت داریم. آیا حجیت عام با عنوان عام اندازه شو یکیه؟ به بار تقرار سوال کنم. آیا حجیت عام با عنوان عام اندازه شو یکیه؟ ها؟ نه؟ الان ما گفتیم بیاییم به جای عنوان هم و خودیت هم از اصطلاح خودمون استفاده کنیم. یعنی چه اصطلاح خودم کدوم بود؟ خودتون بگیم بیان خودمون. بیان خودمون چیه؟ میگیم این یک رو بگو اراده استعمالیه، دو رو بگو اراده عنوان داریم، علما داریم، یه بحث حجیت داریم. نه حاج آقای شما در اکرم العلماء یه عنوان علما داریم که همه رو میگیره، ولی یک با اکرم داریم. اکرم همه رو میگیره؟
نه.
بالاخره دو چیز داریم دیگه. نه منفصل شد. یه عنوان داریم که حجیت. برای اینکه شما به این اشتباه ها نگفتید ما گفتیم آقای مدرسه تو میومدی با همون اصطلاح خودمون حرف میزدی خیلی بهتر بود، چون این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. بله مباحثه هاتون ضعیفه ها. من از سوالا میفهمم مباحثه ها ضعیفه. دقت کن، من نیازی نیستم مباحثه کردی یا نه. من از سوال میفهمم مباحثه ضعیفه. استدعایی دارم وقت باید بذاری اینا، چون شما دیگه نمیخونید تا کفایه. اینجا رو باید قشنگ قدید بشینید، خصوصا این نکتهش یه بحث حجیت و مسائل حجت، یه بحث تطبیق شده. بله نه رو این برون باید ببین حاجا این روال رو بشدید
درست. بلاخره این جایی داریم سوال
خالق خود نمیدونم نحوی هست یا
نیست.
نه عالم و کار ندارم. نه خودجیت. ببین حاج آقا یه بار دیگه ببینید ما بحث ببینید عام و خاص برای چی گفتیم؟ مباحثه نکردیم. معلوم اینا رو مباحثه نمی کنیم.
نه ببینید
ما همین درسته، ولی با بیان حجتون. ببینید حاج آقا ما گفتیم که یه عام داریم یه خاص، دو جمله. این عام و خاص هر کدوم یه معنایی دارن، ولی آیا این معنا حجت یا حجت نیست؟ نه، بین معنا و حجت فرق قائل بشید. از اکرم کل عالمه شما چی میفهمید؟ همه علما. ولی اینجا اکرم به همه علما خورده مراده جدی و حجت هم هست یا نیست؟ اینا رو جدا کنیم. ما یک شمول داریم یا عنوان داریم. یعنی من یه بار میگم اکرم کل عالمه، فقط موضوع رو نگاه میکنن، موضوع عام هست یا نیست، ولی این عام بودنش حجت یا حجت نیست؟ حجت بودن غیر از حجیت عام در کل عامه یا در مابقی عامه. ولی شمول عام در چیه؟ در کل عامه. خوب دقت کنید این دوتا رو آقای مظفر کل تعیید و تلاشی که از اول عام مخاط کرده اینه که این دوتا رو جدا کنید. جدا کردن این دوتا اگر ایشون اصطلاح ما رو به کار می برد و اصطلاح آقای آخوند رو به کار می برد راحت تر بود. اصطلاح چیه؟ اون بحث این که عام شامل همه افراد میشه چون عامه و موضوع لهش عامه، این میشه اراده که تعدد دال و مدلول. ولی این که آیا مراد شارع هم کل عامه یا بعض العامه؟ این میشه اراده جزئی. الان دقیق بگو چی کجا گیر کردی؟ همون قرینیت دیگه. قرینه همیشه ظهورش اقواس از ذل قرینه. اینو قاعده گفتیم. قرینه از ذل قرینه. چرا ظهور اقواس؟ به خاطر قرینیت. و این یه قاعده عرفیه ها. نه فقط در زبان عربی. در هر زبانی قرینه داریم. و قرینه ظهورش از ذل قرینه اقواس. بله؟ نه اراده استعمالیه که هست.
میخوایم اراده جزئی هم رو
شامل میشه یا شامل نمیشه؟
از اصل تفاوت اراده استعمالی جزئی که استفاده
کردیم. من که در آن بخواد قطعا اراده استعمالی و جدی تطابق نداره. او خودی هیچ باید اول حل کردیم. آن که اراده استعمالی اراده جدی قطعا یکی نیستن. اگه یکی بودن که دیگه تخصیص نیست. خب مجاز میشد. خب حل کردیم. ببین حاج آقا اراده استعمالی و اراده جدی تطابق دارن ولی در یه جاهایی ندارن. یکی از اون جایی که تطابق ندارن کجاست؟ آن بخواسته بکنی. خب الان این رو براتون یه نکته دیگه بگیم که تکمیل بشه و متن رو بخونیم. بحثی که هست اینه که یه آقایون اشکال میگیرن که آقای مظفر خوب دقت کنید، متأسفانه باز همین نکته رو آقای مظفر خوب توضیح نداده. خوب دقت کنید، من باید این رو بازم با یه بیان دیگه ای توضیح بدم. آقای مظفر یه اشکالی بهش گرفتن آقایون، انقل بیان انقل که شما در بحث کجا بود؟ اقل و اکثر شبهه مفهومیه چی گفتید؟ در اونجا گفتید اقل ذیل خاصه ولی اکثر چون از قبل ذیل عام بود الان شک میکنیم ذیل خاص رفته یا نه، یعنی معلوم و دخول تحت عامه، مشکوک و دخول تحت خاصه. شما گفتید زائد رو میبریم کجا؟ ذیل عام. همین حرف رو اینجا هم بزنید، همین حرف رو اینجا بزنید. خب دقت کنید، یا تون هست با اقل اکثر چجور حلش کردی؟ در اینجا آقای مظفر میخواد جواب بده. جواب آقای مظفر بازم ایشون میخواد بگه آقا جون من اینجا یک فرق دارم بین اندراج عنوان و اندراج حجیت. یه فرق دومی دارم بین مفهوم و فرد. بین مفهوم و فرد. در شبهه مفهومیه من با مفهوم کار میکنم. درست یا نه؟ و در واقع حدود و ثغور دلیل واضح نیست. ولی در مصداق و فرد حدود دلیل چیه؟ واضح است. اینو خوب دقت کنید. من وقتی شبهه مفهومیه است، شبهه مفهومیه یعنی چی؟ یعنی دلیل صادر من قبل مولا مجمله. الان یا رفع اجمال میشه یا رفع اجمال؟ یعنی در شبهه مصداقیه دلیل مولا اجمال. تو گفتیم شبهه مفهومیه ناشد منال ادله و من تشریع و شارع، اما شبهه الموضوعیه منشأش کجا؟ اون خارج. از اینو فرق دقت کنید. پس من در فرض به عبارت اخرى در فرض در شبهه مصداقیه، یعنی اینجا بنویسیم شبهه مصداقیه، اینو بنویسیم شبهه مفهومیه. به عبارت اخرى در فرض حجیت واضح است. گیر ما کجاست؟ و شک در اندراج است. اما در شبهه مفهومیه، یعنی در واقع ایشون شبهه مفهومی و شبهه مصداقیه رو داره توضیح میده، فرقش میگه شما گیر این انقلابی که به من کردی فرق شبهه مفهومیه و مصداقیه رو نفهمیدی. در شبهه مفهومیه حجت واضح نیست، حجت واضح و نوبت به اندراج نمیرسد. حجیت واضح، حدود و ثغور، ولی در شبهه مصداقیه چی؟ حجیت ها مشخصه، مشکلی مواجهت حجیت کو. الان لذا در شبهه مصداقیه میتونم این شکلی بگم یک مشکوک الدخول دارم لحجت العام، یه مشکوک الدخول دارم لحجت الخاص. این در شبهه مصداقیه. ولی من در شبهه مفهومیه دو تا مشکوک الدخول دیگه ندارم. در اقل و اکثر اینجوری میگم، در اقل و اکثر میگم چی؟ میگم که قطعا اقل ذیل چیه؟ ذیل خاصه، اکثر مشکوکه. ولی اکثر در واقع مشکوک الدخوله، مشکوک الدخوله فقط تحت خاصه یا تحت نه میگی مثلا اینجوری مطرح نکنید. زائد یک مفهومی که قطعا جزء عام هست، درست یا نه؟ بعد بررسی میکنم آیا حجیت عام، حجیت مفهومی عام، آیا دائره حجت عام شامل این زائد میشه یا نمیشه. در دائره حجیت ما بحث از تضاهم میکنیم، میگیم اگر مزاحمت با خاص دارد داخل نمیشه، اگر مزاحمت با خاص ندارد داخل میشه. الان در این زائد قطعا میری سراغ خاص، میگیم ایها الخاص تو زائد رو میگیری یا نمیگیری؟ میگه من زائد رو نمیگیرم. چرا نمیگیرم؟ چون شک در حجیت کردم. شک در حجیت هم خوب میدونی کل عدم یه کبرایی داره. هر وقت شما مشکوک الحجه کلا حجته. ولی در عام، آیا در عام هم مشکوک الحجته؟ نه دیگه. چرا؟ چون در عام هر وقت عام انتباه وقتی بود حجت هم هست، چون مزاحمتی نداره. دائره حجیت عام رو با چی تشخیص میدیم؟ با عدم خاص. پس بنابراین من در فرض میگم دو تا مشکوک و دخول دارم، ولی در مفهوم اکثر قطعا ذیل عام هست. ذیل عام بودنش یعنی ذیل حجیت عام. چرا؟ چون دیگه حجیت خاصی در کار نیست. چرا به کار نیست؟ چرا حجیت خاصی در میان نیست؟ چون که در اصل حجیت شک کردیم، شک فی الحجیه کلا حجیه، یه قاعده است. چون حجیت باید علم پیدا کنم به حجیت. حجیت یه امریه که اگر انشاءالله تو جلد دو بخونید، اگر به شک کردیم شک به منزله عدم الحجیته. پس این تیکه مفهوم ذیل عام هست، خاص هم اصلا اینجا میگه من حجیتی ندارم، نه مشکوک الحجیه، میگه عدم الحجیه. پس دائر مدار چی میشه؟ اکثر معلوم الحجیه و چی؟ و نه دیگه مشکوک هم نیست، و عدم الحجیه فی الخاص. چرا شد عدم الحجیه؟ چون شک در حجیت به منزله عدمه. پس در شبهه مصداقیه ما دنبال چی هستیم؟ اندراج، تطبیق. ولی در شبهه مفهومیه دنبال تطبیق نیستیم، دنبال پیدا کردن محدوده حجیت هستیم. وقتی دنبال پیدا کردن محدوده حجیت هستیم، ما اینجا میگیم محدوده حجیت هر وقت شک شد درش خارج میشه، حین شک خارج میشه. بنابراین این توضیح جناب آقای مظفره در بحث فرق بین شبهه مصداقی و شبهه. الان عبارت رو بخونم، بعد عبارت بیان خودم رو میگم بهتون که واضح‌تر بشه. یه نکته‌ای باید گفته بشه که آقا آقای مزفر این نکته رو لحاظ نکرده. اول بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و الفر. بله صفحه پیدا کردیم. و به هادا یظهر الفر بین شبهت المصداقیه و بین شبهت المفهومیه فی المنفصل عند الدوران بین الاقل و اکثر. بخونید در خدمتتون بله. فان الخاص في الشبهه المفهوميه ليس حجه الا في الاقل. قطعا خاص در شبهه مفهومیه کجا؟ در اقل حجته. و الزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجيه فيه. میفرماید و اون زائد، زائدی که مشکوکه، قطعا مشکوک الدخول در اون جایی که خاص معلوم الحجیت نیست. دقت کنید ببینید در مصداق من یه معلوم الحجیت داشتم، نمیدونم این فرد ذیلش میره یا ذیلش، در زائد دیگه ما شک در اندراج معلوم الحجیت خاص معلومه، میذاریمش کنار، کار بهش نداریم. میفرماید بل الخاص مشکوکن انه جعل حجتون فی املا، بلکه ما شکمون اینه که آیا خاص دائرش از این یک متر بیشتره، یعنی علاوه بر اقل زائد رو هم شامل میشه یا پس شد چی؟ مشکوکن حجیه. و بعد یه کبرا داره، کبرای ما چیه؟ و مشکوکن حجیه فی شیئن لیتا به حجه. در مفهوم اینجوره، هر وقت شک که در حجیت کردی به معنای عدم ال قطعا فی ذلک الشیء. و اما العام، اما عام فهو حجتون عام، ولی ما یه قاعده داریم که عام در عام حجت الا فی ما کان الخاص حجتا فی عام، در همه عام، یعنی اگر ما یه زمانی اصلا خاصی نداشتیم کل عام، در کل عام حجت، پس عام حجیتش کله، یعنی حجیت آن بوده، ما تیکه تیکه میکنیم ازش. و علیه لا یکون الاکثر مرددن، پس بنابراین اکثر مثل فرد مردد بین دخوله فی تلک الحجه او هذه الحجه دیگه نیست. کل مصداق المردد، اون تو مصداق بود، مصداق بود که نمیدونم مشکوک الدخول تحت این حجته یا اون، چون حجت ها معلوم و مبین بودن. یعنی نه، زاد در اکثر گیر ما در چیه؟ در اصل حجیته، مفهوم واضح نیست. بل هو معلوم ان الخاص ليس حجتا فی لمکان الشک، ما میدونیم خاص در این زائد و اکثر قطعا دیگه حجت و فلا یزاحم حجیت العام فی، پس خاص مزاحم حجیت عام، یبقى العام وحیدا فریدا فی حجیته علل اکثر. درست یا نه؟ در اینجا این جمله آقای مزفر باید اضافه کنید که شما این براتون واضح‌تر بشه، و اون اینه که بحث انحلال علم اجمالی، انحلال علم اجمالی خیلی عجیبه، چرا این رو نگفت آقای مزفر؟ این باید اینجا گفته بشه که ما در علم گفتیم، ببین یه جمله اول درس گفتن چی بود جمله؟ این شبه ها همیشه علم اجمالی هست. شبه ها چی هست؟ علم اجمالی. علم اجمالی یا منحل می شود یا منحل به چی می شود؟ به علم تفصیلی و شک بدنی. وقتی ما شبه همون متباینه اینه انحلال، وقتی انحلال نداشتیم حجیت هیچ کدوم معلوم نمیشه و اجمال سرایت میکنه، عام رو هم از دست میدیم. ولی اگر شبهه مفهومی ما اقل و اکثر شد، همیشه شبهه مفهومی اقل و اکثر منحل میشود به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر. وقتی انحلال پیدا کرد به علم تفصیلی به اقل، پس ما در واقع اقل چیه؟ خاص ما، پس دیگه اصلا شکی در اقل، اصلا اقل از بحث میمونه یک تیکه مشکوک که شک بدبیه. من همیشه یه قاعده ای دارم که در شک بدبی در اصول لفظیه به چی عمل میکنم؟ از اصالت العموم، یا با مبنای آقای مظفر به اصالت الظهور. خب من در این زائد قطعا خاص دیگه ظهور نداره. چی ظهور داره؟ دقت کردید؟ این بیان خیلی بیان راحت دارید. میخواد اینو بگه آقای مزفر. ولی این تیکه رو اضافه نکرده به جمله. که من یک انحلالی دارم. ولی در شبهه مصداقیه من انحلال ندارم. اصلا نوبت به این نوبت به این بحث اصلا نمیرسه. بلکه شبهه مصداقیه مساوی بین العام و الخاص. عام میکشه خاص میکشه. عام میکشه خاص. ولی در اقل و اکثر چون انحلال پیش میاد. اما در متباینه این چرا این پیش نمیاد؟ چون اونجا انحلال نداری. اونجاشون متباینه اینن. هیچ نمیتونم اقل و اکثر درست کنم. نمیتونم یه علم تفصیلی برای خودم درست کنم. نمیتونم یه قدر متیقن درست کنم. انحلال در جاییه که بتوانم قدر متیقنی درست کنم. بتوانم چی درست کنم؟ احسن. این در اون در اصول عملیه هم یعنی دقیقا بحث شبهه مشترک بین اصول عملیه و اصول لفظیه. فقط مرجع رفع شبهه در اونجا مثلا اصالت البراءته، اینجا اصالت الظهوره. و الا هیچ فرقی اگه اینجا یاد گرفتی ها در واقع اینجاها جبران میکنه این بحث های آقای مظفر رو که نرسید در براءت و بیاد. قشنگ ما اگر یه اقل و اکثری داشتیم انحلال داشتیم. انحلال که داشتیم بنابراین این در واقع این رو باید اضافه کنید به این توضیح های مظفر. آقا جون در اقل و اکثر یا انحلال داریم در این شبهه مصداقیه که انحلالی ها. این در واقع یه بحثی که تو جلد دوم میخونیم که حجت یه امریه که من باید علم به حجت پیدا کنم. درست یا نه؟ اگر علم به حجت پیدا نکردم کلا حجته. یعنی ظن به حجت کافی نیست. شک به حجت کافی. معلوم الحجیه ملاکه. چرا؟ در جلد دوم
که
کلا حجته. بله اونا دلی که خیلی پیاده میشه. بله ولی دعوای ما در اونجا چیه؟ در اونجا اونه که اونجا چون شبه هست اقل و اکثر انحلال داری. ولی در اینجا انحلال لذا اگر یه باری شبهه مصداقیه پیدا کردیم که اقل و اکثری بود. خوب دقت کنید دقت کنید. اگر من یه شبهه مصداقیه پیدا کردم که اقل و اکثری بود بازم نمیتونم تمسک پیدا کنم. ولی مثال ما اینجا چیه؟ متباینه اینه. نمیدونی ید امانیه یا ید عدوانی. بین عدوانی به امانی متباینه اینه یا اقل و اکثره؟ من خیلی تحکیم اگر این بیان کامل تر میشد یعنی چه فرق؟ همون روال در شبهه مفهومی مصداقی هم جاری. من اگر من بتونم یه شبهه مصداقی درست کنم که اقل و اکثری باشه. اما فتوا المشهام بله انحلال یعنی پیدا کردن قدر متیقن ها. یعنی علمی دارم علم تفصیلی. چرا دارم میگم این باید این توضیح بگیاد که واضح ترش را من دارم اینجا وظیفم چیه؟ تفصیل ال عبارت بالاخره فهم میکنم قبول دارم چون بحث انحلال قبول بله دیگه دارم میگم عبارتون خورا. اما یعنی باید اضافه بشه که بحث کامل بشه تا توضیح کامل بشه. ایشون مفروض گرفته کامل شکنه چیه؟ نقصش اینه که باید یه مقدمه دیگه اضافه بشه وست که انحلال هست در اینجا. چون انحلال هست معلوم الحجیه و مشکوک الحجیه پیش میاد. من اینه گفت در اقل و اکثر من یه معلوم الحجیه دارم یه مشکوک الحجیه. بله عبارت اخرای اقل و اکثر انحلال. الان من دنبال حلقه مفقوده نیستم. دنبال اینم که مد واضح بشه. و اما فتوا المشهور به زمان فلید المشکوکه شما بعد تو مباحثه ببین حلقه دیگه چیزا درست کن دیگه این چی میگن قیاساشو و اما فتوا المشهور به ضمان بر آقایون به آقای مظفری اشکال دوم میگه. این اما فتوا المشهور اشکال دوم است. آقای مظفر تو که میگی در شبهه فتوا فتوا چی شد؟ در شبهه مصداقیه به عام نمیتونیم تمسک کنیم. میگه بعد آقای میگم پس چطور در شک تو فعل وقتی شک میکنیم که آیا ید امانیه یا عدوانیه، آقایون میگن تمسک میکنیم به عام علی الید ما اخذت حتی تو ادی و میگیم ید چیه؟ عدوانیه. پس شما داره خلاف مشهور حرف میزنید. آقای مظفر میگه فتوا ما چیکار فتوا داریم؟ فتوا شاید دلیل خاص داشته باشه، ما فعلا داریم طبق قواعد بحث میکنیم. اما فتوا المشهور به ضمان به ید المشکوک انها ید عادیه او ید امانه، این که آیا ید عدوانه یا ید امانیه، فلا یعلم انها لأجل القول، معلوم نیست که اینا به دلیل قول و قائل شدن به تمد و جواز تمسک بالعام به شبهه المصداقیه باشه. ولعل لها وجه آخر ليس المقام محل ذکر، میفرماد شاید ما اینجا دلیل دیگه ای داشته باشه. بحث فتوای بحث دیگه، آقا ممکنه علما در مقام فتوا زیاد کنن، ممکنه در مقام فتوا روایت باشه، ما فعلا داریم طبق قواعد سیر میکنیم. تنبیه اون بله یعنی همین دیگه. ببین حاج آقا یعنی این که من دنبال اینم که دائره مفهوم رو اگر در اندراج من میگم چی؟ آیا این فرد ذیل اون کلیه معلوم معلوم الحدود میره یا نمیره؟ ببین از پایین به بالا اندراجه، ولی در بحث حجیت دیگه من کار به اندراج من گیرم اینه که نمیدونم این مفهوم خاص محدود به اقل یا شامل اکثر هم میشه. وقتی که شک میکنم که خاص مفهومش دائرش محدود به اقل یا شامل اکثر میشه، پس در اکثر شک در حجیت میکنم. شک در حجیت میشه چی؟ عدم الحجیت.
یعنی ما قصد داریم که اکثر داخل در معلوم حجیت خاص میشه،
شک داریم، بعد اندش شک در حجیت چی جاری میکنیم؟ عدم الحجیت دیگه.
خب من اینطور میداره برای اشتر میگیم که لیسه مثل خود رو خود بیمه خاص معلوم حجیت دیگه، یعنی ما در مورد زائد
که قطعا ذیل معلوم الخاص نمیره،
یعنی در اقل نمیره.
بله خود که بدیهیه. من پس میخوام چی گیرم؟ پس گیرم اندراج نیست، اونجا اضافه بکنید. این عبارت اگه بخواید شرح مزجیش کنید اینجوری بگید، بگید که والزائد المشکوک ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجيه فيه. ها درست یا نه؟ بعد اینجا باید بنویسید یعنی چی؟ اي ان الشك ليس في الاندراج بل الشك في چی؟ في تعيين محدوده خاص. تعيين محدوده خاص یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم الخاص بل الخاص مشكوك انه جعل فيه حجه ام لا. من نمیدونم خاص دائرش محدود به اقل یا شامل اکثر هم میشه. ببین اندراج نیست، مفهوم. ببین عبارت اخراش نیست. یه بار من نمیدونم آیا این شخص خارجی انسانه یا انسان نیست، میدونم مفهوم انسان برام واضحه. یه بار نه، نمیدونم محدوده انسان آیا فقط به حیوان ناطقه یا محدوده انسان شامل حیوان ساحل هم میشه. حتی این مثال متباینه اینه الان. درسته یا نه؟ یه اقل و اکثرش کن. من نمیدونم آیا محدوده انسان، ببین اندراج دعوام سر اندراج نیست. من میدونم این زائد ذیل اون اقل کنید. پس من میخوام محدوده عام رو، یعنی این همون عبارت انحلال. در انحلال میگیم یه قدر متیقن پیدا میکنیم میشه معلوم الخاص، بقیهش نمیدونم خاص جلو عقب نشینی میکنه یا شامل این احسن. همین که من در مفهوم حجیت شک در حجیت کلا، ولی در چیز شک در مفهوم حجیت ندارم، شک در اندراج. پس توجه کنید به فرق بین اندراج و تعیین مفهوم. خب بحث بعدی ما یه جمله شو بگیم زخمیش کنیم که برید روش مطالعه کنیم. در رابطه با اینه که فی جواز تمسک بالعام فی شبهة المصداقیه اذا كان المخصص لبيا. ها تا اینجا ما عاممون لفظی بود، خاصمون هم چیه؟ لفظیه. یه جاهایی داریم عام ما لفظیه ولی خاص ما چیه؟ لبیه. لبی یعنی چی؟ لبی یعنی دلیلی، دلیل، دلیل ها که لفظ نیست، لفظ من المعصوم نداره بلکه فقط محتواش ملاکه، به این میگن دلیل لبی. ها؟ که لبی یا عقل یا اجماعه، یا از عقل گرفته میشه یا از اجماع. الان ما اینجا فقط دلیل لبی رو توضیح بدیم بعد نظریه شیخ رو هم بگیم. دعوا اینه حاج آقا، دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که آیا، دعوا سر اینه که آیا دعوا رو، نزاع رو بگیم. ببینید دعوا اینه، پس من یک عام چی دارم؟ لفظی، ولی خاص من چیه؟ لبی. خاص من که لبی شد، الان سوال اینه آیا شبهه مصداقیه اگه داشتم میتونم برای رفع شبهه مصداقیه به عام تمسک کنم یا نه؟ همون سوال جایی که خاص من چیه؟ لبیه. چرا اینو هم مطرح کردن؟ میگن چون خاص لبی زورش چیه؟ در مقابل عام چیه؟ چرا کمه؟ چون در خاص لبی من دیگه ظهور ندارم، فقط قدر متیقن لبی حجت ابوابمونم علم، یعنی لبی قدرت کندن از عام رو نداره مگر در جایی که علم داره، یعنی قدر متیقن لبی. چون میدونید معمولا ادله لبی قدر متیقنش حجته، یعنی علمیشون حجت علمه، باید علم پیدا کنن نه فن. ولی در ظهور خاص اگه خاص لفظی بود ونش هم حجت، نه دیگه نیاز به علم دقت کنید. پس ظهور لبی کمتر از یعنی خاص لبی از خاص لفظی زورش. بعد آقایون تصور کرده که الان که زور لبی کمتره، اگر یه جایی خاص ما لبی بود و من شک کردم در چی؟ نقدر رضایت دیگه نیست، در شبهه مصداقیه. خب شاید اینجا دیگه برخلاف قبل که نمیتونستم به عام تمسک کنم، اینجا شاید میتونم به عام. میخوام ریشه این مسئله رو اولی کسی که طرح کرده شیخ انصاری بود، بلا قبلا تو اصول مطرح شیخ انصاری دقتی کرده. خب اگر یه جایی خاص ما لبی بود، چون خیلی جاها خاص ما لبیه، من اگر شک کردم در شبهه مصداقیه، شاید چون زور لبی کمتره بتونم به چی توسل کنم؟ به آن قبول در لفظی. حالا این که این زورش کمتره به من شما علمی خودیم انشاءالله این زورش کمتره یه بیانی آقای مظفر داره که فردا میگیمش، یه بیانی هم نه الان حافظ اینا با بیانات دیگه ای دارن، یه بیان دیگه ای هم که انشاءالله ببینیم. پس بنابراین سوال چی شد؟ اینه آیا در اگر خاص ما لبی بود میتونیم شبهه مصداقی یه تمسک کنیم به عام، یا باز هم جناب شیخ انصاری که میتونیم؟ بعد به شیخ میگیم چرا میتونیم؟ لبی زورش دیگه نمیاد. چرا؟ خودم بگی چرا؟ توضیح دادم. آیا خود اینو دقت کنید، سوال خوبی بود ها، آیا ما بحث شبهه مفهومیه در لبی نمیاد؟ میگیم چی؟ نمیاد. چرا؟ چون لبی فقط قدر متیقنش حجته، یعنی اونی که علمش داره. اگه شک کردی دیگه اونجا دعوای ظهور و لفظ نزدیش نمیاد، نه لفظی نداری. لبی نه فقط قدر متیقنش حجته، اونم علم دیگه. بقیه شو آقایون توجه، اون دعواهای اقل و اکثر و متبارینه پیش نمی اولا ثانیا آقایون میگن اگر لبی عقل باشه، عقل اصلا در عقل شکیش، عقل عملی فقط با علم کار میکنه، حتی با من کار جاود و این هم یه بحث دیگه بسیار مهمیه در ذیل عقل عملی و سنو و شالا باید بعد بعد رسیدی کنیم که اصلا ما شبهه مفهومی در عقل پیدا، عقل دائر بین العلم و عدم علم. عقل میگه اگه علم بود من هستم، علم نبود من نیستم. اون عرف، عرف بابند کار میکنه، شرع بابند کار میکنه. لذا اصلا این دعوا شبهه مفهومی دیگه پیدا، این فقط شبهه مصداقی پیدا میکنه که من نمیدونم یه مصداقی آیا ذیل لب خاص لبی میره یا ذیل عام لفظی. ها دیگه ما در لب متکلمی نداریم، متکلم نداره، کسی حرف نزده لبه، نه دیگه متکلم نداریم در لبی. لبی یا عقل یا اجماع، ما دیگه متکلمی نداریم. متکلم کجا داریم؟ در قرآن و سنت. قرینه حالی و اینها میرن تو لبیه. بعد نه اونا متکلم نیستن، متکلمشون اعتماد میکنه.
ما نداریم، میگن که مثلا شما همیشه اینجوری شبهه، یعنی در اصول عملی هم نمیدونی که آیا این فرد ذیل عام یا ذیل خاصه.
یعنی لزوم به مثالی به عنوان اقل اکثر نداریم؟
نداریم.
حتی خب مثالی که ایشان میزن میخواد اشاره بکنه که داریم دو تا مثال زن. یکی میگه که باول مال مسکوت تغییر رو به نجاسه و که مثال شک بیده علم مال انه بیده
این دوتاشون متباینه.
چجوری
تغییر به نجات نه مفهوم
خارج،
تو خارج اقل اکثر معنا نداره. نمیتونم بگم هم تغییر حسی داره هم تغییره،
یعنی هست در متباینه.
نه نه ببین آقا دیگه، میتونم بگم یه چیزی در خارج هم تغییر حسی داره هم تغییر تقدیری. میشه در خارج بگم هم یک هم سه؟ ها نمیشه دیگه. در خارج ببین آقا مفهوم رو میتونی بگی، مفهوم نمیدونم محدود به یک یا اینقدره، ولی در خارج من میگم اگر یک دیگه سه نیست، اگر سه دیگه یک، بین یک و سه، ولی در خارج یا یک یا سه. نه اینکه میگی یکو دارم حتما، ببین
حتما یک هست.
نه نمیتونی بگی من یکو خوندم حتما یکو، نمیدونم سه رو خوندم یا نه، این دیگه اقل و اکثر نیست. میگه اگه یکو خوندی خود دیگه شک نیست.
ببین دلیلت اکتفا به یک میکنه خب کافیه، اگه اکتفا به یک ببین فرض ببین
وجود
احسن، یعنی اقل و اکثر حاج آقا در خارج اصلا معنا نداره، یعنی
همیشه
فرضیه دیگه. من اگه گفتم باب فرضه نداره دیگه. شما اگه شک کردی در یک، ها یعنی یک خوندی،
ببین شما یه تسبیحات اربعه یکی خوندی ولی نمیدونی یک کافیه یا کافی نیست، میگم برو دلیلو ببین.
ببین فتوای مرجع تقلیدت گفته یک یا گفته سه، ای گفته یک نماز صحیح، ای گفته سه اعاده کن دیگه. مصداقی یک و سه معنا، یا مثلا همین تغییر معنا داره، بگم هم تغییر حسی کرده
ولی نمیدونم تغییر تقدیری هم کرده یا میگم یعنی چه معنا نداره. اگه تغییر حسی کرده برو ببین دلیلش چیه. اگه دلیلت گفته تغییر حسی کافیه عمل کن. اگه دلیلت گفته تغییر حسی کافی نیست مثلا که معمولا میگن کافی. یا نمیدونم یه جا تغییر تقدیری کرده یا نکرده. و نمیشه بگم حسی کرده ولی اون تفسیری که معنا نداره.
چی؟
دلیل دوم برای لوپی داشت. حاجی من برید. در مفهومیه ها چون لبی ما حاج آقا در واقع لبی ما هیچ وقت شک نداریم در لبی در محدوده لبی هیچ وقت شک چون اگه شک کردیم کلا حجته ها چون لبی اصلا به این معناست که چیش حجته علمش حجت قدر مطیقن خود چون اون یه بحث دیگه بود که در عقل عملی ما هیچ وقت حکم مشکوک نداریم عقل عملی همیشه حکم شفاف میده اگه شک کرد حکم نمیده عقل عملی اینجوره حاجبا یعنی میگه مثلا فقط موضوعاتی رو حکم میده که واضح هم براش
ولی موضوعیت اگه شک کرد داره کلی هم بمیره
ها این یه بحثی که
نه
اینه که موضوع ما اینه که موضوع ما در بحث ظن اینه که ما حتما باید الاصل و عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیل ما خرج به دلیل یعنی چی؟ ما خرج به المعلوم الحجیه ظن معتبر جایی که به اعتبارش علم داشته باشید و الا اگه ظن داشته باشید تسلسل پیش میاد
حجیت
تشکیکی نیست حجیت یا علمه یا ظن معتبره اقوا و اضعف و قرینه اقوا و اضعف باب قرینه یعنی بیان قرینه چون مراد متکلم نه ظهور شد مراد جدی اونی ملاکه که مراد جدی مولا رو بیان کنه قرینه ناظر به ذل قرینه یعنی ذل قرینه در خدمت قرینه خود ذوالقرینه یک مدلولی داره ولی مدلولش حجت چرا؟ چون قرینه وجود اگه قرینه نبود این اقوا و اظهر نه یعنی که ظهور اقوا و ظهور یعنی تشکیکیه نه یعنی ظهوریه ظهور با یه امر اعتباری اصلا تشکیک معنا نداره یعنی این که من مراد جدیم و با چی میفهمم؟ با قرینه ذوالقرینه چون مراد جدی من رو به من نمیرسونه دیگه حجت نیست فقط ارادش
استعمالی
یعنی این که من چون که قائل میشم اصل من عدم الحجیته لذا شک در حجیت من مساویه با چیه؟ شیخ خودش میگه اصل بر عدم حجیت
میگه شک در حجیت مساوی با عدم حجیت نه اینکه اصل بر عدم حجیت
الا ما خرج بر عدم حجیت الا ما خرج به دلیل این عبارتش نه